بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، جلسه سوم دوره تخصصی ازدواج اسلامی ویژه برادران با موضوع آمادگی های پیش از ازدواج، استاد انصاری، اردیبهشت ماه 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. ساعت اول صبح مگه بحث ازدواج میچسبه؟ ساعت 7 رو به صبح آدم شما هم که همه ناشته ها؟ جا؟ میاد صدا کم کم شما که نزدیکی که الان صدای ما رو خوب میشنه. آخری هم میشنم آقا صدای من داری شما؟ دیدی دارن همه دارن. خب عرض ادب و احترام دارم خدمت همه رفقا. کم کم صدامون میاد، یکم بذارید ما هم صدامون باز شد، ولوم میره بالاتر. انشالله که بتونیم این فرصتی که خدمت شما هستیم مباحثی رو عرض کنیم که اولا توش اخلاص باشه، ثانیا توش فائده باشه. تا الان تصمیم گرفتید بالاخره ازدواج کنید یا نه با مباحث دیروز؟
نه 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 نه
نه نه نه نه نه تصمیم گرفتید پس ازدواج؟ اگه تصمیم گرفتید که فعلا زوده براتون ازدواج، تصمیم خوبی، یعنی کلاس خوب بوده پس نتیجهش خوب بود. آره چی؟ ما یه شوخی داریم باشو. آیه رفی اینو بگید من سر کلاس. خب موضوع جلسه امروز ما چیه؟ اون رو باید جای دیگه بید کلاس شو. اون نیاز به کلاس نداره، کارگاه داره. خب مقدمتا خدمت رفقا عرض کنم. رفقا لطف کنید دیگه با گوشی ها اینا خیلی کار نداشته باشید. آره انشالله، چون با گوشی ها که کار میکنید حواس ما هم پرت میشه، مطلب میپره، نکته میپره این ورانور، ما هم بالاخره سواد که نداریم، همین چیزی حفظ کردیم و خلاصه یه چیزی خدا هم لحظه میذاره سر زبونمون، اون میپره یه دفعه. خلاصه حواستون باشه. اولا خدمتتون عرض کنم، حالا با توجه که موضوع رو آمادگی های پیش از ازدواج زدن، اینو باید بدونیم. بعضی ها فکر میکنن اون موقع که تازه قصد میکنن به اینکه میخوان ازدواج کنن باید بگن حالا چیکار کنیم که آماده بشیم، در حالی که اینطوری نیست. حالا آمادگی های پیش از ازدواج رو خدمتتون عرض میکنم و به این نتیجه میرسیم که بعضن شاید نیاز بوده 5-6 سال قبل از این خیلی چیزها رو شروع میکردیم به کار کردن و دقت میکردیم. لزوماً آمادگی های پیش از ازدواج زمانن به یک سال قبل ازدواج یا از اون موقعی که من دیگه واقعا میخوام ازدواج کنم تازه میفتیم پیگیر مباحث ازدواج میشیم، این نیست. اگر این فرهنگ تو جامعه ما رو جا بیفته، بین رفقای ما جا بیفته این مطلب که بابا اصلا آمادگی قبل ازدواج بعضن نیازه که من 5-6 سال قبل از ازدواج، چون بعضیاش واقعا نیاز داره کار کنیم رو خودمون، بعضیاش نیاز به اکتساب داره، زمان بره و اینها نکاتی که اگر رعایت نکنیم تو ازدواج هم به اون آمادگی مطلوب نمیرسیم. طبیعتاً آدم هر وقت از هر جایی شروع کنه دیر نیست، ولی به اون نقطه مطلوب یه سری فوایدش از دست میدیم چون یه سری زمان رو سوزوندیم. بعضی از رفقا هم ناخودآگاه حواسشون نبوده یا بالاخره تو محیطی بودن یا تو فضای خانوادگیشون بعضی از این مراحل رو ناخودآگاه اومدن یا خودشون خواستن، یعنی لزوماً هم ربطی به این مباحث نداره. لذا این رو مقدمتاً عرض کردم هم خدمت همه رفقای خودمون که رفقایی که حتی الان قصد ندارن ازدواج کنن. اتفاقاً مباحث ازدواج، مباحث پیش از ازدواج بیشتر برای کسایی که فعلا هنوز قصد ندارن ازدواج کنن. کسی که قصد کرده ازدواج کنه که باید یه دونه کپسولی چیزی سریع بدیم بندازه بره تموم شه، به قول خودمون آتیشش تون نشه خیلی، یعنی دیگه اون دیگه خیلی وقت شنیدن این مباحث و تازه بره این مباحث رو بشینه تحلیل کنه، فکر کنه، کار کنه رو اینا تا بیاد عملی کنه، دیگه کار از کار گذشته. اون بالاخره بچه بدون همسر میشه همون. لذا باید اتفاقا مباحث پیش از ازدواج برای رفقاییه که مثلا حالا هنوز نمیخوان به این زودی ها اقدام کنن، قصد ازدواج بالاخره شما مثل خیلی از دختر خانم‌ها قصد ازدواج ندارید هنوز. پس اینو پیش فرض نگیرید که این دوره یا مباحث این دوره برای کسی که من که نمیخوام ازدواج کنم چرا باید این، نه این نیست. اتفاقا اگر قصد ازدواج ندارید بدونید الان موقع خوبی تشریف آوردید دوره. اگر دارید بازم موقع خوبیه ولی بدونید که خیلی دیگه وقت برای اینجور کارا ندارید. چون بعضا سر کلاس ها میشینید میگید آجا اینا که تا بخوایم عملی کنیم خیلی زمان میبره، این که فلان اینا اونجا دیگه باید الان یک اون رفقا باید یک کپسول جدایی هم بریم که میگیم حالا این کارو بکن جبران بشه یا اثراتش کم بشه. خب ببینید رفقا، طبیعتا ازدواج اگر حالا طبق جلسه قبل که استاد بزرگوار عرض کردن اگر براتون به عنوان یک پروژه مهم الان تو ذهنتون متصور شده، خب هر کار مهمی و مخصوصا هر کار سختی، خب دیگه میدونید دیگه یکی از سخت‌ترین کارهای عالم ازدواجه. نه فقط وقتی ما میگیم سخت‌ترین کار بعضی‌ها فکر می‌کنن فقط مشکلات اقتصادیشه، اتفاقا مشکلات اقتصادیش راحت‌ترین مشکل ازدواج و خانواده است. راحت‌ترین مشکل ازدواج و خانواده مشکل اقتصادیه، چون مشکل اقتصادی خیلی راحت قابل حله، با یه ذره تلاش بیشتر، با یه ذره برنامه‌ریزی، یه ذره فلان، یه ذره خانومت کمک میکنه، یه ذره اون قناعت میکنه، یه ذره شما تلاش بیشتر میکنه حل میشه. ولی یه سری مشکلات تو زندگی هست که اصلا حل نمیشه، دائم با شما هست و بعضا این مشکلات رو مخ شماست، رو ذهن شماست و اصلا بسیاری از طلاقهایی که امروز داره تو جامعه اتفاق میفته 99% مشکلش اقتصادی نیست. سر مسائل اقتصادی دعوا میکنن ولی مشکل جای دیگه است. یعنی اون مشکل اقتصادی شده مثل تب، علامت یک بیماری دیگه است. وقتی با همون آدم صحبت میکنی میگی واقعا الان این بود درست میشد، بعد میگی تهش میگی نه، میگه چون شوهرم اینجوریه من الان اینو بهونه کردم، باید چون این آسیبی نقطه ضعفیه که شوهرم داره دست گذاشتم رو قضیه مالی و اقتصادی. لذا بدونید که اگر ازدواج شد یک مسئله سخت، طبیعتاً کسایی میرن دنبال کار سخت که دنبال قوی شدنن، مثل هر ورزشکار یا هر استاد و هر شخصیت علمی که وقتی میخواد از لحاظ علمی قوی شه معمولاً میره سخت‌ترین مسائل رو پیدا میکنه که روش کار کنه. یه سری مسائلی تو موضوعات پایان‌نامه مقالش، مسائلی که پیش پا افتاده است دست همه میرسه میتونن حل کنن که ایشون خب هنری نیست که بره حل کنه. معمولا میره یه موضوعی رو، یک مسئله ای رو برمی‌داره که به همین راحتی ها کسی میگن آقا این منابعش کمه ها، دردسرش زیاده ها، باید بری با فلانی از فلانجا مقالاتو بگی، تحریمی نمیذارن مقالات به دستت برسه، میگه اتفاقا چون اینقدر کارش سخته میخوام برم. چون اصلا آدم قوی دنبال مبارزه قویه، حریف قویه. لذا اصلا ازدواج فرضمون اینه که رفقا دنبال این، اولا اصل مسلم ازدواج کار سختی است و ما هم چون میخواهیم به اون قوت شخصیه، به اون جایگاه قوت درونی برسیم، اصلا داریم این کار سخت انجام بدیم چون میخواهیم رشد کنیم که دیروز اینا بحثش شد. لذا اگر شد کار سخت نیاز به یه سری مقدمات و آمادگی ها داره. اگر شما این آمادگی ها رو کسب نکنید طبیعتاً زیر بار این کار سخت کمر خم میکنید. طبیعته، یعنی طبیعت کار دیگه. یعنی طبیعتاً اگه کسی تو وزن برداری رو بدنش کار نکرده باشه معلومه که بازوهای زیر بار 100 کیلو 200 کیلو خالی میکنه یه دفعه. وقتی خالی میکنه اون وقت آسیب میبینه. مشکلی نیست که فقط خالی کردم وزن رو نزدم، نه، وقتی که وزن رو نزدم، وقتی که اون ازدواج مطلوب اتفاق نیفتاد، وقتی که اون چیزی که میخواستم اتفاق نیفتاد، اون وقت دچار آسیب‌هایی میشم که دیگه قابل جبران نیست خیلی‌هاش. یعنی از آسیب‌های روحی گرفته، از آسیب‌های اجتماعی گرفته، از آسیب‌های خانوادگی گرفته، از این که به کس دیگه آسیب زدم اون گرفته، همه اینها دیگه خیلی‌هاش قابل جبران هم نیست به این راحتی‌ها. لذا کار معقول اینه که آدم بره طبیعتاً یه سری آمادگی‌ها رو کسب کنه تا بتونه آمادگی حداقلیشو داریم میگیم ما، یه آمادگی حداقلی کسب کنه که تا بتونه این اتفاقو بدون آسیب رقم بزنه. خب ببین رفقا، ما اگه بخوایم تو آمادگی‌های قبل ازدواج عرض کنیم، من حدوداً 5-6 تا مسئله رو، حالا مطالب زیاد از بابی که وقت کمه گزینش کردم که این جلسه خدمت شما عرض کنم. اولین آمادگی و مهمترین آمادگی که شما باید تو ازدواج کسب کنید و خدا شاهد اینو رصد کنید، عموم مشکلات بین که خانم‌ها با آقایون دارن مخصوصا سر اینه، عموم مشکلاتی که خانم ها از همسرشون دارن. حالا من برعکسشو، حالا چون محل بحث ما نیست کار نداریم، 90% نارضایتی که عرض کنم بنده رصد کردم، بنده تو کلاس ها گفتگو کردم، تو مراجعات صحبت کردیم، مشکلات رو دیدم، با رفقایی که توی جاهای مختلف با پرونده های طلاق ارتباط دارن که تو کلاس شما هم تشریف میارن، یکی از این دوستان تو نشست شبتون، با اینها رصد کردیم و میبینیم عمدش سر این قضیه است که رفقای آقای مرد زندگی این آمادگی رو کسب نکرده وارد زندگی شده. اونم چیه؟ آمادگی شخصیتیه. به بزرگواران، ما قبل از ازدواج باید یک سری ویژگی‌های شخصیتی رو در خودمون ایجاد کنیم. چرا؟ چون یک خانومی میخواهد به بنده تکیه کند. تکیه کردن، اصلا خانوم در زندگی دنبال تکیه گاهه، دنبال پناهه. این عیب زن نیست، این ویژگی زنه که خدا اینجوری خلق کرده، ولی خانواده برقرار نمیشد اگر این نبود. در عین این که خانوم شخصیت مستقل داره، در عین این نیاز داره به یه تکیه گاه، اصطلاحا نیاز داره به یک حامی. خب چه کسی میتونه حامی یا تکیه گاه باشه؟ کسی که خودش یه ستون باشه دیگه. یه سری از ویژگی ها رو بنده عرض میکنم به عنوان مثال ببینید. یک، استقلال شخصیتی. دو، اون ویژگی هایی که تو خانواده فوق العاده کاربرد داره. یعنی اگر اینها رو ذره ای حواستون نباشه، مطمئن باشید زندگی رو همسرتون از دست دادید. ولی که فیزیکن همسرتون کنارتون باشه، ولی به هیچ عنوان اون خانم به شما تکیه نخواهد کرد. یعنی دیگه فهمیده که به شما قابل اتکا نیستی دیگه، اصلا اون رابطه تو خانواده بین شما دیگه میشه همون طلاق عاطفی. یعنی اون دیگه بیخیال شما شده، خودش دیگه هر کاری دلش میخواد میکنه، تو هر جای جای دیگه تعمیم میکنه، به باباش تکیه میکنه، به برادرش تکیه میکنه. خدایی ناکرده مثل زمان امروز به یه مرد دیگه تکیه میکنه همزمان. یه شنیدید از این اتفاقات. استقلال شخصیتی یعنی چی؟ یعنی آقا شخصیت اصطلاحاً آویزان نداشته باشد. استقلال شخصیتی یعنی این، یعنی که میگم تو کجا؟ توی عمل کرد، توی تصمیمات. این آقا چقدر خودش میتونه تصمیم بگیره؟ همش وقتی میخواد تصمیم بگیره زنگ میزنه رفیقش میگه چیکار کنم؟ یه موقع است از باب مشورت به ده نفر زنگ میزنه، یه موقع است نه، معلومه آدم میفهمه که زنگ زده اون به جراحا نشون بده. به مشاور یا مشورت قرار نیست بر ما تصمیم بگیرن، اونا قرار به ما شناخت بدن، ما تصمیم گیرنده ایم. اگر تو مسائل زندگی مثلا خانمت به شما میگه کجا بریم تفریح، شما کلی بحث میکنی فلان، یه جلسه میری پیش رفیقت برمیگردی، یه جلسه میری پیش پدر مادر میگی نه بریم فلان جا، اصلا برنامه عوض کنیم، میگه بابا کلی حرف زدی تصمیم گرفتیم فلان، نه مامانم گفته فلان، بابام گفته فلان. نمیده آقا شما استقلال در تصمیم گیری هنوز نداری، استقلال در عمل کرد و اقداماتت نداری. یعنی میگه آقا فلان کار بکنیم، میگه اگر مثلا بابام حمایت کنه میتونیم این کار بکنیم، ولی که تو ذهنت هم اینه، نباید اینه تو زبان بیاری شما. یعنی اینها همه بیانات اینه که همسر حسی بهش دست میده که این آقا هنوز قابل اتکا نیست، من نمیتونم حساب کنم. استقلال شخصیتی یکی از اثرات دیگه فوق‌العاده است اینها توی زندگی. رفقا به خدا قسم بسیاری از خانم ها یعنی دارن از این رنج میبرن، میبینن که آقا میگه فلان چیز رو این کار رو کنیم، میگه ببینم بابام چی میگه، میگه فلان میگه ببینم مثلا رفیقام چی میگن، ببینم فلان میگه، چون اصلا این اصلا خودش آدمی نمیتونه تصمیم بگیره. یا حتی دقت کنید میگه همسرم ببینم چی میگه. شما فکر میکنید خانم ها از زن ذلیلی خوششون میاد؟ خانم ها از زن ذلیلی خوششون نمیاد، خانم ها از مرد دنبال یک مرد مقتدرن، نه مرد قدرت طلب. فرق میکنه مقتدر با قدرت طلب. فرق بین اقتدار و قدرت چیه؟ آفرین. تو اقتدار اینه که شخص یه سری ویژگی هایی داره که طرف مقابل خودخواسته خودش رو تسلیم این شخصیت و ویژگی‌هاش میکنه. یعنی با خواسته خودش میگه هرچی تو بگی، ولی قدرتی نیست. من در شخصیتم ضعیف هم باشم، ولی یه جایگاهی دارم که میتونم زور بگم، زور میگم، و این هم مجبوره از وقتی که دلش هم نمیخواد به حرف تو گوش بده. این تو اصلا میبینه حرفت قابل گوش دادن نیست، اصلا شخصیت شما صلاحیت این نداره که من از چرا من باید به حرف شما گوش بدم. شما خود هزار تا مشکل داری، هزار تا من چرا باید به حرف شما گوش بدم. ولی شما به جایگاهی که مثلا خدا به شما داده آقا مد مدیر خانواده است، میری زور میکنی خانوادتو. لذا این میشه قدرت که از کنار زنگ زندگی آزادی در میاد، به خاطر اعمال قدرته که از توش زن زندگی آزادی در میاد. چرا؟ چون طرف مقابل دائم داره رنج میبره، ولی از اقتضا زن زندگی آزادی در نمیاد. چون اصلا اقتضا زن اینه که دنبال حمایت و تکیه گاهه، و این حرفا همش کشکه که ما میخوایم مستقل باشیم. زن ذاتن نیست. چرا میگه میخوایم مستقل باشیم؟ راست میگه، چون تا الان فقط هرچی از عموم مردها داره میبینه، میبینه قدرت طلبی دارن میکنن، داره زور میگن، میگه شما زور میگید، ما هم نمیخوایم زور بشنویم، حق میگن، حرف راست میگن. لذا اینو مراقب باشیم. پس حتی تصمیماتتون رو اگر منوط کنید به همسرتون، هرچی تو بگی، خانم ها از این خوششون نمیاد. بله، باید نظر بخواید ازش ها، باید دخیل در نظر در مشورتشون کنید. اسلام به معنی دستور داده که میگه از همسرت مشورت بگیر، نه اینکه اصلا همسرت آدم حساب نمیکنی، برای خود تصمیم میگیری. اینم به کار دو غلطیه. از کار این پس تو عملکرد اقدامات حتی به خودش هم معلق کنی، باز بدش میاد، یعنی باز معارض با استقلاله. تصمیم گیرنده نهایی آقاست، مدیر اصلی و مدیر کلام مرده. لذا اگر این مرد دارای این ویژگی نباشه، دیگه ببین چی میشه قضیه، دیگه شلم شوربایی میشه. و اون چیزی که امروز خانوما دارن میبینن تزلزل شخصیتیه در آقایونه. شما دیگه بین رفیقای خودتون ببینید دیگه، چند درصد واقعا همچین شخصیتای مستقل قوی دارید؟ چند درصد واقعا؟ یعنی امروزه ما تو یکی از دوره ها آقا سید میگفتن، یه دانشجو اومد، خب اومد گفت آقا سید مثلا کارتون داریم صحبتی فلان و اینا. آقا سید میگفتن دیدم ناخوناش بلنده، گفتن اول ناخوناتو بگیر بعد بیا با هم صحبت کنیم. بعد میگه گفت ناخونگیر ندارم، ناخونگیر بهش دادم، گفتم برو ناخوناتو بگیر. میگه رفت ناخوناشو گرفت، برگشت اومدم دیدم ناخونا یه دستشو گرفته دستشو نگرفته. گفتم یعنی چی شده ناخونا یه دستو نگرفتی؟ یه ذره این در اونور گفت حقیقتش من فقط ناخونای دست راستم خودم میتونم، دست چپم هم همیشه مامانم برام میگیره. جوان دانشجو خنده داره برای شما، ولی واقعا امروزه تربیت خانواده داره به همین سمت میره. یعنی به شدت دارن وابسته تربیت میکنن، به شدت دارن همه چی رو معلق به خودشون میکنن. یعنی میگه بچه نمیتونه اب نداره مامان جون، من بابا جون خودم برات اینو درست میکنم، در حالی که این غلطه. حالا اینا دیگه بحثش. پس اولین ویژگی که فوق العاده اثرگذار تو بحث خانواده استقلال شخصیتیه. اینا رو حالا عرض میکنم که چجوری باید ایجاد کنیم، تمرینش کجاست، راهکار داره اینها. ویژگی دوم شخصیتی که بسیار مهمه در بحث خانواده، بحث مسئولیت پذیریه. مسئولیت پذیریه یعنی باید نسبت به مسائل، نسبت به اتفاقات زندگی مسئولیت پذیر باشی. اصطلاحاً میگن باید در خانواده دغدغه‌مندی شما نسبت به مسائل خانواده دیده بشه. یعنی مسئولیت داری نسبت آقایون معمولاً خودشون رو فقط مسئول میبینن نسبت به مسائل اقتصادی. غلطه. بابا من فقط کارگر خونه نیستم که برم کار کنم پول بیارم تو خونه، که زندگی ابعاد مختلف داره. آقا من نسبت به تربیت همسرم مسئول هستم، نسبت به تربیت فرزندم مسئول هستم، نسبت به هزاران اتفاقات معنوی، مسائل معنوی خانوادم مسئولم، نسبت به مسائل تفریحی و اصطلاحاً هزاران اتفاق دیگه مسئولم. ولی آقای عموماً چیه؟ میره کار میکنه، میاد خونه خسته، دیگه هیچ کاری اصلا میگه من اصلا وقت نمیکنم مسائل دیگه فکر کنم. میگم درست وقت نمیکنی نسبت به مسائل دیگه اقدام کنی، ولی مدیریت مسائل دیگه دست شماست. لذا اگر درست میگن تربیت فرزند با مادر رکن اصلیشه، ولی باز همین مادر مربی تحت مدیریت پدره. اگر این نباشه کلا نظام مختل میشه. اگر این نباشه شما میبینید تو نگاه فرزند شما جایگاه شما شکسته میشه. یعنی پدر در نزد فرزند جایگاه بالایی نداره، در حالی که میدونید دیگه بچه همون اول که به دنیا میاد اولین الگوش پدر و مادرشن، مگر اینکه الگو رو جایگاه خودشون بشکنن بیارن پایین. لذا اگر اینها نباشه خودمون داریم کار خودمون رو خراب می‌کنیم. بعد میگیم مثلا چرا همسرم به حرف من گوش نمیده، بچه‌م چرا به حرف من گوش نمیده، هزاران از این اتفاقات میفته. ویژگی بعدی، ویژگی سختی پذیریه. ببین برادر من، این خیلی بده که چهار تا قصت عقب میفته اول شما گریت در میاد، بعد خانومت باید بیاد به شما دلداری بده. خیلی بده هستا، این خیلی بده که گربه میبینی اول شما میترسی بعد اون خانومه. نمیدونم یه پرنده اومده تو خونه، آقای رفته خودش قایم کرده، خانم میگه بابا بیا من باید به تو تکیه میکردم، تو باید مشکل حل میکردی توی خونه، خودت از پرنده تو خونه حالا بعد از پر میزنه تاش نوکت میخواد بزنه، میخواد چیکارت کنه مگه؟ ها بیا مشکل حل کن. از اینجور مشکلات گرفته تا مشکلات کلان، اینکه آقا یک مسئله مشکل کلان، یک اتفاق ارز و آبرویی افتاده تو زندگیمون، چیه مشکل و سختی داره دیگه همه اینها. یعنی کمترین سختی پذیری میشه سختی پذیری تو حوزه امکانات و مادیات زندگی، بعد سختی پذیری تابمندی تو حوزه مسائل روحی روانی. یعنی تو مشکلات روحی و روانی هم شما باید تابمندی بالاتری داشته باشید، اصطلاحا دیرتر خودتون رو ببازید، دیرتر از خودتون ناامید بشید، دیرتر هزاران اتفاقی که انسانهای معمول دارن و تو خانمها بیشتر اتفاق میفته به خاطر اینکه خانم ها روحیاتشون حساس به اختزاء زنانگیشون و طبیعی هم هست و عیب هم نیست، ولی نیاز هم به اینکه مرد این سختی پذیری اینا همه نیاز به تمرین داره. اینجوری نیست که الان شما مثلا فوت کنی بگی سختی پذیر شو، مثلا اونم بگی باش سختی پذیر شدم. یعنی قضیه اون مرغ مسیحی رو شنیدید دیگه؟ نشنیدید؟ طرف که میگن یکی از ایران شیعه بود، خواست بره یکی از کشورهای اروپایی مسیحی بشه، بعد خلاصه رفت مسیحی بشه، گفتش که باید چیکار کنیم، گفتن خب باید بیا اینجا اول اقرار کنی، توبه کنی و فلان پیش کشیش مسیحی، بعد همه این کارا رو کرد، بعد کشیش مسیحی دست رو برمیده تو آب میزد، میگفت تو مسیحی شدی، تو مسیحی شدی، تو مسیحی شدی. بعد گذشت و گذشت، گفتن خب باید بری تو قرنطینه تا اون رذایل تو، همه گناه های قبلی تو، اینا همه پاک بشه و اینا. قرنطینش کردن تو یه اتاق یه هفته دو هفته. آقا اینا هر روز به این آدم بادمجون میدادن بخوره. این بنده خدا هم روز اول بادمجون خورد، نهار شام، خب آدم دوست داره، خب طبیعتاً بهترین غذا هم که دوست داره میدونی دیگه، یکی از شکنجه هایی که امروزه تو دنیا مرسومه شکنجه سفید اینه که ازت در میارن که شما چی رو دوست داری، خیلی اونی که دوست داری 24 ساعت بهت میدن، جوری که دیگه اون چیزی که تو ذهنت بالاترین چیز بوده، محبوب ترین چیز بوده رو متنفر ترین چیز پیش شما میشه، لذا روانت به هم میریزه، بالاتر از شکنجه ناخون کشیدن و ایناست، یعنی شکنجه روحی روانی میدن. خلاصه این آدم هم بهش بادمجون میدادن و اینا، این گفتش دید که نه اینجور نمیشه، از در نگاه کرد دید اینا برای خودشون تو طبقا بالاخره آخوندا دارن مرغ و بریونی و نمیدونم گوسفند زدن دور میله داره میچرخ و فلان، به ما بادمجون یه روز دو روز، گفت من حساب شما میرسم، من بالاخره ایرانی هم. خلاصه گذشت و گذشت و گذشت، یه چند روزی بعد این کشیشای مسیحی دیدن آقا این ما این مرغداری، مرغ طبیعی که میخوریم، خودمون مرغداری داریم، پرورش ما از مرغامون داره کم میشه. گفتن آقا پرسجو از همدی، آقا شما به کسی دادید؟ فرا نه 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 آقا، گفتن تنها اتفاق جدیدی که تو این مملکت ما افتاده، تو این بالاخره معبد ما افتاده چیه؟ یه انسانی از ایران اضافه شده به اینجا. خلاصه رفتن از این اقرار گرفتن، فلان فلان شده، تو توبه کرده بودی فلان، مرغ می‌دزدی؟ گفت به خدا به جون ننم به هر کی که شما کیه قسم بخورم من مرغ ندزدیدم، به هر کی که تو بگی من مرغ ندزدیدم. گفتن آقا مرغ دزدیدی فلان، یعنی تو مرغ نخوردی؟ میگفت نه من مرغ نخوردم. یعنی چی؟ داری دروغ میگی؟ گفت نه دروغ نمیگم. خلاصه قرائن اینا اثبات کردن به این که آقا دیدی داشتون؟ گفت نه من مرغ نمیخوردم. من وقتی که این مرغا رو میگرفتم اول گردنشو میگفتم، گفتم تو بادمجونی، تو بادمجونی، بادمجونی، بعد میخوردم میشد بادمجون میخوردم. من چجوری میشه که با یه دونه میگن تو مسیحی مسیحی، اون مسیحی میشه؟ منم گفتم به این تو بادمجونی بادمجونی، من بادمجون میخوردم. لذا این سری ویژگی ها اینجوری نیست که با حرف ایجاد بشه که بگیم مثلا من سختی پذیرم، به خودم تلقین کنم سختی پذیرم سختی پذیرم، به خودم تلقین کنم که من مستقلم مستقلم، بعد بشه. نه اصلا اینطوری نیست. ویژگی بعدی که فوق العاده مهمه، ویژگی صبر. در زندگی کارکرد فوق العاده ای داره. این صبر هم که داریم عرض بکنیم، از اینو عرض کنم بعد خدمتتون هستم. صبر فرق داره با تحمل. تحمل رویکرد انفعالی داره، یعنی من دیگه چاره دیگه ندارم، باید صبر کنم دیگه. ولی صبر اصطلاحا ما میگیم تاکتیکه. یعنی چی؟ صبر شما در جای معنا میکنه که شما یک هدفی داری، در رسیدن به این هدف موانعی داری، برای رفع این موانع نیاز به صبر داری، ولی این موانع رو نمیتونی عبور کنی به هدف برسی. تحمل اینجوری نیست. تحمل شما همینجوری باری به عجب داری زندگی میکنی، مشکلات میاد سر زندگی میریزه سر، مجبوریم تحمل کنیم، بیکار نمیتونی میکنیم. لذا این در راستای رسیدن به یک هدف رو بهش میگن صبر، که این میشه فعالانه، که بالاترین سطح صبر اصطلاحاً عنوانش میشه صبر در برابر انتخاب ها. یعنی من یه انتخابی کردم، هدفی رو، یک میخوام به یه مسئله برسم، طبیعیه که سر این راه این من بسیار از موانع و مشکلات هست، باید با صبر مدیریت کنم و اینها برسونم. لذا اگر تو خانواده شما هدفتون درست بشه، هدف از تشکیل خانواده درست بشه، طبیعیه میگه خب اگه من در خانواده دنبال برفض با هدف رشد دارم زندگی میکنم، تشکیل خانواده میدم، طبیعتاً یه سری برای این رشده یه سری تفاوت ها بین من و همسرم هست. این تفاوت ها خیلی جاهاش هم اذیت کننده است. به عنوان مثال در کوچکترین چیز مثال بزنم، این چقدر این تفاوت ها تو مسائل ریز هست. من شما از راه رفتن عادی که شما با رفیقت کیف میکنی، یعنی اینجا قدم میزنی میری حرم، فردا پس فردا کیف نمیکنی که با همسر قدم بزنی. سال اول ازدواج چرا کیف میکنی ها، ولی سال دوم ازدواج کیف نمیکنی. چرا؟ چون خانم ها دوست دارن آروم راه برن تو خیابون و اینها، ولی آقایون چون براشون همیشه هدف مهمه، رسیدن به هدف، اصلا دوست دارن تونتون راه برن. تو خیابون شما ببینید پدره با بچهش یک کیلومتر جلوتر، خانم عقبتره، این میره جلو وای میسه بیا دیگه. چرا؟ اصلا اختزای طبیعت خانم آقاست. اگر اینو مدیریت نکنن دیگه همین بعد یه مدر اصلا دوست ندارن با هم پیاده روی کنن. یا خانم بهونه میاره من خستم ولش کن، یا آقای میگه ولش کن بابا چیه پیاده روی مسخره بازی کار داریم. لذا از این تفاوت‌های جزئی گرفته تا حتی تو حرف زدن. ببین شما یه مشکلی که برای آقا اتفاق بیفته، اولین چیزی که بهش فکر می‌کنه که مشکل رو چجوری حلش کنم. یعنی مثلا میگم اگر شما بر رفیقت یه مشکلی الان پیش اومده، اومده پیش شما میگه، شما چیکار میکنی در رابطه با ایشون؟ مشکلش رو سعی میکنی راهکار بدی حلش کنی. ولی خانم‌ها اینجوری نیستن. خانم‌ها تو مرحله اول اصلا به راهکار و حل و اینا فکر نمیکنن. یعنی یه کسی بیاد پیشش مشکل از من، فقط صرفا احساسات اونو پاسخ میدن، بعد از دو ساعت صحبت کردن باهاش بعدش حالا یه راهکارم بهش میدن، ولی آقا همون اول راهکار میده. لذا یکی از مسائل بسیار مهم که حالا جلوتر تو مهارت ها عرض میکنم خدمتون، بحث گفتگوه، که یک مهارته. معمولا آقا خانم مشکل وقتی هم که این تو خانواده به مشکل بخوره، کلن اصلا نظام محبتی خانواده به هم میریزه. حالا اینا رو عرض بکنم. نکته بعد ویژگی عزت نفسه. خوب دقت کنید برادران بزرگوار، رفقای خودم، عزت نفس یک ویژگی شخصیتی برتره، که این برای هر کسی، این که دارم میگم تو خانواده کاربرد داره، یعنی تو خانواده واجبه، تو جاهای دیگه هم کاربرد داره. یعنی شما سر کارت هم که بری به این ویژگی ها نیاز داری، اصلا بحثی نیست. من دارم از مثلا 30 ویژگی دارم 4 تاش که خیلی دیگه واجبه، مثلا یه خط قرمز تو خانواده که اگه نباشه واقعا اتفاق نمیفته. یعنی قطعا خانواده با چالش، ازدواج با چالش روبرو میشه، اینا دیگه واقعا واجباشه دارم میکنم. حالا کسی میخواد به نقطه مطلوب تر برسه، طبیعتا باید رو ویژگی های دیگه هم کار کنه. لذا عزت نفس یعنی چی؟ یعنی حاضر نباشه خودشو خرج چیزهای کوچیک بکنه. یعنی اصطلاحا برای خودش یه ارزشی قائل باشه، اون وقت این توی رفتارها بروز میکنه. مثلا دقت کنید که مثلا وقتی که یک مانعی، مشکلی تو زندگی، مشکل اقتصادی که حالا تو ذهنتون حالا پررنگه بگم، مثلا یه بدهی بالا میاره، وقتی که میاد خونه این خانم میبینه که این حاضره برای رفع این مشکلش به هر بنی بشری رو بندازه، حتی آدمی که بخواد تحقیرش کنه و بهش پول میده این رو میندازه. میبینه که ببین این معلومه که اصلا اون عزت نفس رو نداره، به خاطر یه مشکل حاضر خودش رو تحقیر کنه، تحقیر کنه از این که رو بندازه و این که به کی هم رو بندازه. لذا در روایات داریم که مؤمن مشکلش کجاست؟ پنهانه. یعنی کسی مشکلاتشو نمیفهمه خیلی، اصلا همین که بیان مشکلات این برونور عزت نفس آدم زیر سوال میبره. خیلی عادیه، شما همشه رفیقاتون میشینید هی از مشکلاتتون میگید، خطاه. من فقط حق دارم پیش کسی مشکلاتمو بگم که حس کنم میتونه حلش کنه. اگه نمیتونه حل نکنه دلیلی نداره، تنها کار کردی که بیان مشکلات داره عزت نفس آدم زیر سوال میبره، راه نفوذ دیگران رو به خود آدم باز میکنه، همین خود آدم رو دستمایه و بازیچه دست دیگران قرار میده، تنها خصوصیتش اینه. لذا اینکه مشکلات مؤمن پنهانه، بشروه فی وجه حزنه فی قلبه، دیگه از این روایات بگیرید تا اینکه همین مشکل پنهان روایت دارید از امیرالمومنین تو نهج البلاغه که مؤمن وقتی نگاهش میکنه حس میکنه هیچ مشکلی نداره تو عالم. لذا خیلی از مردم شماها رو که میبینن میگن شما هیچ دغدغه‌ای نداری، شما که دارید کیف میکنید توی مملکت فلان بیسار، فکر میکنن شما هیچ مشکلی ندارید، در حالی که نمیدونه که شما ده برابر اون داری خونه دل میخوری از این مشکلات مملکت و کشور و اینا. ولی تفاوت شما با اون اینه که شما رو نمیاری، داری اتفاقا براش تلاش میکنی، فقط داره میگه و غر میزنه. ولی بعضی وقتا یه موقع خط رو گم میکنیم، میایم ما هم میشیم مثل اونا، میگیم شاید اونا قر میزنن، بذار ما هم قر بزنیم که اونا فکر نکنن ما مشکل نداریم، بذار ما هم از مشکلاتمون بگیم، بذار اونا فکر نکنن ما مشکل نداریم، این سریع وا میدیم خودمونو. بذار اینو باید دقت کنیم. این حالا یه سری از ویژگی هایی که خدمتتون عرض کردم مهماشه، دیگه برید خودتون ویژگی شخصیتی، همه ویژگی های شخصیتی رو فهمید بزرگوار با تمرین. یعنی شما شخصیت انسان با دانش و اینها شکل نمیگیره، یعنی که صرفا شما فهمیدی این کار خوبه این اتفاق رقم نمیخوره برای آدم. من صرفا فهمیدم که آقا مسئولیت پذیر باید باشیم، اقناع فکری شدم، یعنی رفتم با ادله عقلی منطقی آسیباشو دیدم، به این لزوم رسیدم که آدم باید مسئولیت پذیر باشه، ولی میگم نمیتونم چیکار کنم، نمیتونم سختی پذیر باشم فلان. چرا؟ چون اصلا شخصیت انسان صرفاً وقتی شد تربیت، تربیت با تمرینه، تدریجیه. لذا باید یه برنامه خاص برای خودمون داشته باشیم، اصطلاحاً باید یه خودشناسی بکنیم تو کدوم یکی از اینا خلأ داریم، تو هر کدوم چند درصد خلأ داریم. هر کی متناسب با شخصیت خودش باید برای خودش تمرین تعریف کنه، تمرین یکسانم نداره. لذا امکان داره یکی تو بستر مثلا بیاره تو تشکیلات این ویژگی‌ها تو خودش رفع کنه، یکی اصلا فردی رو خودش کار میکنه، یکی میاد تو بستر رفاقت رو خودش کار میکنه، یا هر بستری دیگه. لذا هر بستری که متناسب با روحیات و شخصیت خودتونه باهاش کار میکنه، ولی نیاز به تمرین داره. این نیاز داره که برید تو بسترهای قرار بگیرید که لازمش مسئولیت پذیریه، لازمش سختی پذیریه، لازمش استقلاله، که من اونجا بتونم هی ضعفامو رفع کنم، هی از یه مشکل بکنم صفر مشکل. این از این نکته. خب پس اولین آمادگی که فوق العاده مهمه آمادگی شخصیتی. بفهم
صبر با سختی پذیری یه مفهوم با دو تا عنوان نیست؟
نه، عرض کردم صبر، ما صبری که مرادمونه صبر در برابر انتخابه، صبر در برابر مشکلات پایین ترین صبر، اصلا مش کار نداریم، اون که همه مردم صبر میکنن، یعنی مجبوریم صبر کنیم. آقا الان من سنگ از آسمون اومده خورده تو ماشین من خراب شده، مجبورم بیاری کاری از دستم بر نمیاد. لذا کم ارزش ترین حد صبر، صبر در برابر مصائب و مشکلات، چون اینا صبر طبیعیه، سوال طبیعی همه انسان ها براشون مشکل پیش میاد. یه صبر متعالی داریم اصطلاحا میگیم که اون اتفاقا باعث رشد انسان هاست، باعث رشد انسان هاست. صبر در برابر انتخاب یه رتبه بالاتر از همه این هاست که حد اینو دیگه هر انسان اینجوری نیست. اون آدم های این نوع صبر رو دارن که اصلا تو زندگیشون هدف دارن، انتخاب دارن، دنبال یک هدفی دارن میدونن. ولی خب مثل خیلی از مردم که عموماً هدف خاصی ندارن، صرفاً دارن زندگی روزمرگی، این معنا نمیکنه خیلی. مثلا میگم شما تو بحث علم تصمیم گرفتید که آقا فلان برفرض تو فلان دانشگاه قبول بشید، درسته؟ میگید آقا لازمه قبول شدن تو اون دانشگاه رتبه مثلا زیر هزاره. خب من برای اینکه به این نقطه زیر هزار برسم، رتبه زیر هزار برسم، لازمش اینه که مثلا 3 سال محدودیت‌های فوق‌العاده رو خودم اعمال کنم. یعنی چی؟ یعنی اگه 8 ساعت میخوابیدم بکنم 5 ساعت، چون باید درس بیشتری بخونم تا به این نقطه برسم دیگه. مجبورم اگه رفیق بازی میکردم قبلا هر روز با هم میزدیم بیرون، مثلا بکنمش ماهی یه بار. مجبورم فلان، چرا؟ چون برای اینکه به این هدفم برسم. اینا سخت هست یا نه؟ چون از روال عادی زندگی من رو خارج کرده، داره من یه فشاری میاره. ولی این سختی ها رو باید بتونم مدیریت کنم برسم. یا باید از هدفم بیخیال بشم، یا باید این سختی ها رو قبول کنم. این صبر در برابر انتخاب. این میتونم دانشگاه رو انتخابم عوض کنم، نوع سختی هم عوض میشه، این سختی هم راحت تر میشه. صبر در برابر انتخاب یعنی این، یعنی ما به ازایی که شما هدف بالاتر انتخاب کنید، سختی های بیشتر داره. لذا توی بحث های حالا دینیمون هم هست که مؤمن هرچی جایگاهش بالاتر میره سختی هاش بیشتر میشه. لذا ان اشد الناس بلاء الانبیا، بیشترین بلا رو خدا سر انبیاش آورده، یعنی سر پیغمبرش بیشترین بلا و سختی رو پیغمبر کشیده، چون قرار بوده به بالاترین جایگاه برسه. لذا هرچی بالاتر بریم، هدف بالاتر بشه، سختی ها متناسب با اون بیشتر میشه. نه پس اون دیگه اتفاقا یه بحث دیگه است. ببین تصمیمات گفتیم استقلال در تصمیم گیریه. یعنی چی؟ یعنی من با مشورت استقلالم عرض کردیم با دیکتاتوری در تصمیم فرق میکنه دیگه. مشورت گرفتم ولی در نهایت یه حرفی زدم، بعد یه مدت فهمیدم اشتباهه، یعنی اصلا همه میفهمن اشتباهه. اتفاقا اینجا اون ویژگی شخصیتی بروز پیدا میکنه که اصطلاحا ما میگیم شجاعت، شجاعت در پذیرش خطا. خطایی کردم بپذیرم. لذا همه میگفتن حرف مرد یکی، امام گفت غلط کردید میگید حرف مرد یکی، حرف مرد دوتاست، اگه اشتباه کرد میگه اشتباه کردم. هم یه جوری به مسئولیت پذیرم برمیگه، ولی اینا شجاعت میخواد. یعنی کسی اگه ویژگی شجاعت نداشته باشه، ترس داشته باشه، میگه نکنه بگم اشتباه کردم آبرون بره ها، نکنه بگم فلان مسخرم کنن، نکنه بگم فلان خانمم دیگه ازم حساب نبره. یه سری ترس های خیالی میاد سراغ آدم، باعث میشه آدم حواسا اینجاست. یه ذره صاف بشینید، یه تکونی بدید. احسن. صندلی پلاستیکی میذارم، سر میخوری طبیعی. خلاص
8 تا چیزی
که راهکار کلی نداره برای تمرین کردن. راهکار کلیش میدونید چیه؟ مثلا مگه من باشم به شما میگم که شما تو ارتباط تو خانواده که تو با پدر مادر هستید، یه بخشش اونجا میتونید تمرین کنید. مثلا شما حقیقتا الان مجردید، بعضیا فکر میکنن مجردن، تو خونه هیچ کار و مسئولیتی ندارن، لذا همه کارا با باباست دیگه. لذا حتی مسئولیت، بعضی از خانواده‌ها میگن حتی مسئولیت نون خریدن هم بچه قبول نمی‌کنه. ولی کسی اگه بخواد تمرین مسئولیت پذیری کنه، تو خانواده با پدر مادرش هم میتونه. یعنی چقدر دغدغه داره نسبت به رفع مشکلات پدر تو خانواده‌شون، چقدر دغدغه داره، چقدر مسئولیت پذیره، ناظر به اینکه آقا مثلا داداش من تو زندگیش مشکل داره. اصطلاحاً مسئولیت پذیری حد اکثری میدونید یعنی چی؟ یعنی ما باید به نقطه‌ای برسیم که نسبت به تمام مردم عالم مسئولیت پذیر باشیم. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، ما نسبت به همه بشر مسئولیم. لذا کسی میتونه اینو رقم بزنه که از صفر شروع کرده باشه، رو خودش کار کرده باشه. لذا فلان شهید به خاطر نجات مردم میانمار داره زندگی میکنه، یعنی به قدری تو ذهن خودش مسئولیت پذیره که دغدغه مردم میانمار رو داره، این علکی که نیست، با حرف که نیست اینا ایجاد بشه. بله حرفشو منم میزنم، منم هی دارم میگم مردم میانمار، ولی حقیقتا من با مردم میانمار زندگی نمیکنم، با دغدغه مردم میانمار من زندگی نمی کنم. چرا؟ چون من هنوز با دغدغه زندگی خودم زندگی نمی کنم. اون فرعه. اصطلاحا ما میگیم کسی که خودش برای خودش مهم نباشد، دیگران برای اون مهم نیستن. این چیز اولی و بدیهیه. لذا اگه من خودم نسبت به خودم، نسبت به خانواده اطرافیانم مسئولیت پذیر نباشم، اینها رو مهم نباشه، طبیعتا دیگه اینکه آقا مطالبه میکنه از ما بیاید کار کنید، اینکه من تو دانشگاه باید کار تشکیلاتی بکنم، اینا میشه دیگه فر. من که به فکر برادر خودم نیستم، قطعا نمیتونم برم به فکر جوونی که تو دانشگاه باشم که آقا اون رو داره از دین خارج میشه یا دوچار فلان آسیبه. بذارید یه ذره بریم جلو سوالاتو 10 دقیقه آخر یه رو با آخر، چون رفقایی هم که مجازی هم اذیت نشن اگه اجازه بدید، مشکل نداره؟
در مورد شجاعت میخوام سوال بپرسم. اگه آدم حالا توی انتخابش مثلا اشتباه کنه و بفهمه که مثلا این انتخاب این همسر مناسب من نبوده، اون موقع بر بیاد تصمیمش رو عوض کنه، آیا اون موقع هم شجاعت
ده؟ اگر واقعا دقت کنید، یه موقع از اول دقت نکرده چه موردی رو انتخاب کنه، الان رسیده به اینکه انتخابش غلط بوده. دو تا کار باید بکنه. یک، اول باید تمام تلاشش کنه ببینه میتونه اصلاح بکنه یا نه. بسیاری از اینهایی که ما فکر میکنیم مورد مناسب بر ما نبوده، واقعا با یه سری تعامل به عنوان یه مشکل دیگه تو زندگی. من باید ببینم آقا راهکار دیگه از مشاوره گرفتن یا هر چیزی خودم تلاش کنم ببینم میشه تغییر کرد یا نه. اگر اصلاح نشد، یا اینه که خطوط قرمز منو نداره، خب طبیعتا خطوط قرمز رو نداشته باشه و قابل اصلاح هم نباشه، با این دیگه نمیشه زندگی کرد. اینجا اونجاییه که میگن آقا خدا طلاق رو حرام نکرد، ولی به خود خوشش هم نمیاد از طلاق، یعنی میدونسته یه سری موارد تو زندگی پیش میاد که طلاق لازمه. ولی اگر نه، اون مواردی که من توقع دارم نداره جزء خطوط قرمز هم نیست، مثلا یه سری ملاک‌های فرعی مو نداره، اینو باز میشه اون مسئله‌ای که من میتونم با این مسئله رشد پیدا کنم، یعنی اینجا حق طلاق ندارم. چی؟ متوجه نشدم. احسن میشه اون صبر تو انتخاب. ولی شما فرضتون اینه که الان ما میخوایم که اصلا پیشگیری کنیم که به اینجا ندامت چی؟
مثلا آقا نادمه دیگه، مثلا این نفر به خودت وابسته کردی و حالا نسبت به تصمیمت برگشتی.
نه ببین، خب اگه همین که الان داری میگی یه نفر به خود وابستگی کردی در حالی که هیچ تناسبی شما با هم ندارید، اونا دیگه بحث برمیگرده به مسائل مدیریت خانواده که اصلا شما اونجا باید روابطتون رو تنظیم میکرد. اصلا نباید زوجین به هم وابسته بشن. وابستگی غلطه، دلبستگی خوبه، وابستگی غلطه. تفاوت دلبستگی وابستگی چیه؟ وابستگی اینه که اگر شما نباشی اوشون زندگیش دچار اختلال میشه. دلبستگی نیست. مثلا شما دیدید بعضی از آقایون وقتی میرن مثلا مسافرت، خانومه یه مدت اصلا تو خونه دیگه همه فعالیتش قطع میشه، میگه اصلا همسرم کنار من نباشه من هیچ کار نمیتونم بکنم، این خونه رو گند برداشته، اصلا ظرفا مونده تلمبار شده، اصلا به حال و حوصله مثلا با بچه‌شو نداره، اصلا یعنی درسشون چند وقت تقلق کلاساشو رفته یا هر چیزی، این الان میگم به خودم وابستش کردم. در حالی که نه، دلبسته یعنی که دلش برای من تنگ میشه، رابطه قلبی ما فوق‌العاده قویه، ولی وقتی ما نیستیم اون داره کاراشو اتفاقا دقیق انجام میده، من دارم کارامو دقیق انجام میدم. با عدم حضور یکیمون کار هیچکی مختل نمیشه. عرض کردم ما ازدواج صحیح میگیم ازدواج دو انسان مستقل با همه، نه یک انسان مستقل با یک انسان آویزان. آقایون معمولا خوششون میاد یک انسان خانم آویزون پیدا کنن که هرچی میگن رو گوش بده، ولی بعدش که یه ذره میرن جلو بعد میگه ببین حاجا خانمم عرضه نداره، من خون نیستم فلان کار انجام بده، خانمم عرضه نداره فلان، خودت انتخاب کردی دیگه، دنبال شخصیت آویزون بودی، همینه. اجازه بدید بریم جلو. نکته بعد، یکی از چیزهایی که شما آمادگی پیش از ازدواج باید روش تمرکز کنید بحث اعتبار اجتماعی. خوب دقت کنید، به بزرگواران این اعتبار. شما امروز میگید ما بریم خواستگاری میریم فلان، حاجا مگه الان به جوان دانشجوی فلان کی زن میده که هیچی نداره، نه خونه داره نه ماشین داره نه فلان، کی حاضر به این زن بده؟ ما میگیم آقا یه چیزی هست که میتونه جایگزین این مادیات و همه اینها بشه. خدا شاهد اینها رو تا الان چندین پدر دختر و چندین خانوم یعنی مادراشون اومدن به ما گفتن که آقا ما دنبال اینیم که یه پسر با این ویژگی ها اگر باشه اصلا مهم نیست برامون. شما ای؟ خودش داره میشنوه الان، فقط باید اگه دوربینو به چرخونند سمته. لذا میگه که اصلا مادیات مهم نیست. چرا؟ چون آدم شما چون وقتی دنبال زندگی تو این سطح با این کیفیت هستی طبیعتا دنبال اگر مورد این چنینی میگردی، مورد این چنینی براش مادیات تو اولویت نیست. شما وقتی خودت داری با این نگاه معیارهای اصطلاحا میگن متعالیه، معیارهای برتر داری تو ازدواج، طبیعتا دختر خانومی هم که میخواد شما رو انتخاب کنه همچین معیارهایی داره. همونجور که مادیات تو معیارهای شما آخره، اون تو معیارهاش آخره. لذا اون چیزی که برای مهمه سری چیزهای دیگه، ویژگی‌های دیگه است. اعتبار اجتماعی یعنی چی؟ اولا اعتبار رو کی به ما میده؟ رفقایی که بحث اعتبار شنیدن؟
اجتماع.
احسن. یعنی ربطی به خدا و اینا نداره. با عمل کرد ما اصطلاحا میگیم با سبک زندگی من قبل از ازدواج رقم میخوره. اینکه چقدر تو جامعه تو محیط پیرامونی خودم معتبر هستم. اگر شما باورتون نمیشه این کارو بکنید اصلا دیگران میان خواستگاری شما. چرا؟ چون الان اتفاق کمه. به امروز این هم لازمش اینه که انسان تو زندگیش دارای خط باشه، این با یه ارزش‌های خاصی داره زندگی میکنه، حاضر هم نیست ارزش‌هاشو فدا کنه. اینکه هر جا با خود هر جوری حالش گرفت رفتار کنه، هر جوری دلش خواست غذا بخوره، نه، برای رفتارهای خودش قواعد داره. اینو اگه داشته باشه این اعتبار اجتماعی هم اینجوری نیست یه روزه ایجاد بشه. یعنی از نوجوانی شما اثر داره رفتارهای شما. یعنی مثلا در نگاه فامیل اقوام شما اینکه شما تو بچگی چی کار میکردی تأثیر داره اینکه الان به شخصیت تو احترام بذارن یا نذارن. رضا اعتبار یه بحثیه که از بچگی ما مورد توجهه. یعنی اون ذهنیتی که ما با رفتارهامون تو ذهن دیگران ساختیم و بهش میگن اعتبار. لذا میبینید که من الان بزرگ شدم، دانشجو شدم، فلان شدم، با مثلا عموی من داره با من رفتار میکنه، مثلا یه چیزی میگه که آدم خوشش نمیاد. چرا؟ چون من تو بچگیم یه مدل دیگه بودم، بعد اومدم یه دفعه دانشجو شدم یا تو یه برهه یه تلنگری به اون خورد، گفتم نباید اینجوری رفتار کنی، باید فلان بشی، تغییر کردم. ولی دیگران به این زودی این از من نمیپذیرن چون اونا سیر رو میبینن. لذا اینجا سیر زمانی تو اعتبار فوق‌العاده مهمه. یعنی اینجوری نیست شما یک به مردم بگید آقا این نقطه منو ببینید، نقطه اوج زندگی منو ببینید. چه شما هرگز اونجاها رو دارید مثلا میگه اون کار ندارم، میگه من اون برایند زندگی 15 ساله گذشته شما یک مفهومی رو تو ذهن من ساخته به نام شخصیت الف، این تو ذهن من شکل گرفته. لذا الان از نوع سلام دادنمون، نوع حرف زدنمون، نوع رفتار کردنمون، نوع پوششمون، نوع تصمیماتمون، نوع همه اینها اعتبار ما رو تو محیط اجتماع رقم میزنه. این از پس این بحث اعتبارم دیگه بخواستید مفصل تر گوش بدید حتما به صوت اعتبار رو تو سایت بگیرید گوش بدید، مفیده براتون، کمک میکنه. اونجا هم قاعدش هم گفتیم آقا حالا دیر شروع کردیم چی کار کنیم جبران بشه، اونو راهکار داره. یعنی اینجوری نیست که حالا حواسمون نبوده حالا دیر شروع کردیم، آقا دیگه من که الان نوجوان نیستم، من جوانم دیگه، وقت گذشته فلان. اون یه راهکاری داره، یک اصطلاحاً تکنیکی داره که جبران میشه، یعنی همه اینا رو میده. ولی مهمه که همین الان تصمیم بگیرید که از بعد یه مدل خاص زندگی کنید. این نتیجه اون آمادگی شخصیتی است. یعنی اگر کسی شخصیت قوی داشته باشه نتیجتا تو حوزه اجتماع اعتبار زاه، شخصیت قوی اعتبار ایجاد میکنه.
موارد رفتی که تو ویژگی
هم برای مرد هم برای زن یا فقط برای مرد؟
تو زن یه سری متفاوته بعضیاش، یه سریش متفاوت، بعد حدش هم فرق میکنه. پایه این ویژگی ها تو هر انسانی باید باشه، ولی مثلا میگم شما شجاعتی که توی مثلا شجاعت ویژگی مثبتی بر زن نیست. خیلی تو روایت داریم که فضل زن شجاعت نیست، فضل زن اتفاقا ترسو بودنه. اصلا فضل زن ترسو بودنه، چون اگر زن شجاع باشه آسیب زیاد سرش میاد. مرد بعضی از ویژگی ها اینجوریه که ویژه مرده، ولی یه سری ویژگی ها هست تو هم باید خانم باشه هم آقا، ولی تو آقا باید قوی تر باشه. مثلا اما استقلال شخصیتی، آقا باید شخصیتش استقلال شخصیتیش قوی تر باشه که اون خانم تحت مدیریت ایشون قرار بگیره، ولی اتفاق نمیفته. خب نکته بعد، آمادگی بعدی که باید ما کسب کنیم آمادگی ذهنی و فکریه، اصطلاحا میگن بلوغ فکری. پس آمادگی چی؟ ذهنی و فکری. ببین شامل چیا میشه؟ یک، اولا که تکلیفمو باید با خودم مشخص کنم که هم چیزی که اصلا چرا میخوام ازدواج کنم، هدفم تو زندگیم چیه. این آمادگی های ذهنی که باید این مسائل رو با خودم حل کنم و وارد زندگی بشم. دقت کنید، پس اینکه چرا اصلا هدف زندگیم چیه، حالا ازدواج فایدهش چیه، میخوام چرا ازدواج کنم، اینها با ذهن خودم، اینا آمادگی فکری، یعنی باید فکرم آماده کنم. آمادگی فکری باید واقعیت‌های زندگی رو بشناسم قبل از ازدواج، یعنی باید من قبلش به قدری مطالعه کرده باشم بدونم بابا اختزا زن شخصیتش چیه، در زندگی چه مشکلاتی ایجاد میکنه، راهکارهای مدیریتش چیه، اینا شناخت فکریش. یعنی از من ازدواج نکردم که برم تو عمل اینها رو ببینم یا اجرا کنم، نه، ولی مطالعه کردم. رضا آمادگی ذهنی و فکری یه بخشیش که به خاطر ذهنی رو اضافه کردم با تفکر اونایی که ربط به خودم داره، یه سریش با مطالعه است. لذا از نون شب واجب‌تره برای شما که باید خیلی از مباحث رو قبل از ازدواج مطالعه کنید. بعضی میگن آقا این مثلا فلان مبحث که الان که ما نمیخوایم کار انجام بدیم، من الان فقط میخوام یه کسی به طرف گفتم میگه میخوای با کی ازدواج کنم، فرق نداره آقا، باید زن باشه، هیچ فرق نداره کی باشه. میگه آقا من الان اصلا دنبال اینجور چیزا نیستم، الان کسی به ما زن نمیده، اصلا کسی به ما زن نمیده با این شرایط، ولی میگم که باید اطلاعات داشته باشید، مطالعاتتون سطح بالا باشه. اینکه آقا فلان ویژگی ها رو چجوری راهکارهاشو باید مطالعه کنیم، ولی اینکه تو اجرا شاید من برم اون راهکارها هیچ به کارم نیاد. دقت کنید، یعنی فلانی تو فلان کتاب یه راهکاری داده برای کنترل خشم، ولی من میرم این راهکار به کار من نمیاد، من مجبورم برای خودم بومی سازی کنم یه راهکاری رو. ولی مهم اینه که یک آگاهی اولیه داشته باشم، بدونم که آقا یه سری مسائل هست. پس آمادگی ذهنی و فکری فوق العاده مهمه. یک اصطلاحا میگیم بروز دیگه آمادگی فکری سطح فهمه. اینو باید روش خیلی کار کنیم، اینکه فهم ما از مسائل باید فهم واقعی بشه. ببین رفقا، بعضیا دارن تو تخیلات دارن زندگی میکنن، بعضیا تو آرمانی دارن زندگی میکنن، یعنی فهم واقعی ندارن. ما باید اللحاظ فکری فهممون نسبت به چی؟ نسبت به مسائل یک فهم منطقی و واقعی کنیم. این هم باز نیاز داره به چی؟ تو تمرین. یعنی که ببینم آقا من در تو نسبت به قضایا و اتفاقاتی که قبلا تو زندگیم افتاده چی کار کردم، فهمم از محیط پیرامونیم چیه، چجوری، یکی از روش های فوق‌العاده اصطلاحا میگن میانبرش چیه؟ باش انسان ها و شخصیت هایی که دارای فهم خوب هستند با اینا معاشرت زیاد کنید. اصطلاحا میگن با انسان های فهیم معاشرت کنید، کم کم نوع فهم اینا، نوع نگاه اینا به ما هم رو ما هم اثر میذاره. یعنی مثلا میگم برید تو فلان جمع، خواهید هیئت برید، برید تو جمع هیئتی های فلانی ها. چرا؟ چون اونا یه فهم دیگه از عالم و از خودشون دارن. فلان نسبت به مشکلات یه فهم دیگه ای دارن، نسبت به هزار تا مسئله یه فهم دیگه دارن. پس معاشرت کردن با انسان‌های فهیم راه میان برشه. فلان استادمون خیلی فهیمه، خب خیلی هش و نش کنید با این استاد به بهانه‌های مختلف. یعنی بگید استاد مثلا میشه با مثلا بریم یه سفر کوهی بریم، یه فلانی بریم، یه جای برنامه‌ریزی کنید تو برنامه‌های شخصی. معمولا هم اساتید اینجوریان، اگر حس کنن یه دانشجوی دغدغه‌منده، حس کنن یه دانشجوی ارزش وقت گذاری داره، وقت میذارن. مگر اینکه اون استاد نباشه آدمه، یعنی اسمش استاد ولی استاد نیست حقیقتا. ولی استاد حقیقتا دنبال تربیت شاگرده، دنبال اینه که اصلاً میگن خودش رو تکثیر کنه. لذا شما اگر همچین چیزی رو ابراز کنید و اونها در وجود شما ببینن، طبیعتا اونها هم بر شما وقت میذارن. ولی اینکه بگید آقا پروفسور فلانی اصلا یه دقیقه هم وقت نداره، همون آدمه بر تربیت آدم وقت خالی میکنه. الان وقت نداره، بله، چون موردش هم پیش نیومده. گفتم آیت الله بهجت، گفتن چند تا شما شاگرد تربیت کردی؟ گفت هیچ. گفتن چرا تربیت نمی؟ گفت کسی رو ندیدم که قابلیت اینو داشته باشه که بیاد من تو تراز بالا تربیتش کنم. تربیت عادی داشته ها، برای اون مقامات بالا، یعنی به عنوان اینکه جایگاه خودش قرار بگیره، یعنی تمام اون چیزا. گفت کسی رو ظرفیت تو کسی ندیدم این رو. لذا بله، استاد اگه ظرفیت رو نبینه تو مخاطبش وقت نمیذاره، چه بخواد آدم عادی باشه. خود شما هم وقت نمیذارید. الان شما برید مثلا یه کاری دارید میکنید، ببین آدم اول نمیگه که ببین اثری داره، قابلیت ظرفیت داره براش وقت بذارن. الان وقتمو که از رو سر راه نمیبردم. اگه ارزش داشته باشه شما وقت خالی میکنید، همینش که شما وقت خالی میکنید دیگران وقت خالی میکنن. چی راهکار رسیدن به این فهم؟
نوشتی
مشخصه راه نوشتی داشته بالا نوشتی. یادم نیست نوشتم. نسبت نوشته ها سوال نپرسید دیگه، خواهشم. آره، ما همون لحظه که فکر میکنیم هم تازه یادمون میره. من نه که دارم میگم، جمله قبلیم یادم رفته. من نمیدونم چی بوده نوشتم. حالا بعد چقدر وقت داریم الان؟ یه رو خب سریع بگم اینا رو، چون باید بس. نکته بعد، نیاز داریم. پس آمادگی بعدی که ما نیاز داریم آمادگی مهارتیه. باید یه سری مهارت ها رو قبلش کسب کنیم. چرا؟ چون اینا تو زندگی فوق العاده کاربرد داره. چی؟ نه مهارت الان بعضیاش که روی کرده مهارتی هم داره الان میگم، الان میبینید که میگم. پس مهارت ها نیاز داریم به اینکه یه سری مهارت ها رو در خودمون ایجاد کنیم. مهارت ها یه بخشش برمیگرده به حوزه دانشی، که اول باید بفهمم اون مهارت چیه، راهکاراش چیه، یه بخشش تمرین باید بکنم. اینم دیگه بدیهیه دیگه. اولین مهارت و حیاتی ترین مهارت که تو زندگی اثر فوق العاده داره مهارت مدیریته. تو زندگی اگه مدیریتتون خوب نباشه، هی از این ور اون ور زندگی هی چیزا میزنه بیرون، هی کارا از دست در میره، اتفاقات از دست در میره، یه مشکلاتی تو زندگی میاد به خاطر بی مدیریتیت. لذا رو ویژگی مدیریت حتما کار کنید از قبل، که چی؟ که همه چیز رو بتونید سر چی جاش داشته باشید، کارهاتون رو بتونید با هم جمع کنید اصطلاحا. یعنی از مدیریت ذهن گرفته تا مدیریت رفتار گرفته تا مدیریت اقدامات، همه اینا شامل میشه. اون مدیریت مالی حالا جدا عرض میکنم. لذا پس اولش مدیریته. حالا ما بحث مدیریت و اینها تو تشکیلات میگیم، ولی همش نیاز سوزه خانواده لزومی نداره. ولی اصل مدیریت رو باید برید پیگیری کنید، اینو تو وجود خودتون محقق کنید. و طبیعتا هم باید اگه میخواید مدیریت رو تقویت بشه، تو بسترهای مدیریتی خودتون رو قرار بدید، تمرین کنید. مهارت دوم مهارت محبت کردنه. خندتون میگیره، محبت کردن اگه مهارته؟ مهارت. اصلا رفقا یه بحثی داریم ما تحت عنوان مدیریت محبت. به محبت رو اگر مهارتش دستتون نباشه، ندونید کجا باید محبت کنید کجا نکنید، یا همه آسیبایی که شما میگید طرف وابسته میشه نمیشه، همه اتفاقات میفته. مدیریت محبت یعنی به اندازه محبت کردن، نه بیش از حد نه کم از حد. یکی از مشکلات بچه‌ها میدونید چیه؟ وقتی که نامزد میشید، خواستگاری میدید، ازدواج کردی، اولش آتیش داغ زنگ میزنی شب خوابیدنی بهش پیام میدی، به خانمت صبح بلند میشه هنوز گوشیشو باز نکرده پیام میدی، زنگ میزنی روزانه 2 ساعت باش تلفن حرف میزنی، دقت کن مدیریت نمی کنی محبت تو. بعد خب 2 ساعت 1 سال نامزدی 2 سال نامزدی گذشت، میگی سر خونه زندگی، بسم الله الرحمن الرحیم، از سر کار میای منزل، خانم میخواد با شما صحبت کنه، حتی روزانه 5 دقیقه هم حوصله صحبت کردن نداری، خسته ای. آفرین. شما باید از قبل اینو مدیریت میکردی. ببین من 2 سال دیگه به خاطر هدفی که تو زندگیم دارم نمیتونم هر روز برای خانومم اینقدر وقت بذارم، لذا از الان توقع کاذب ایجاد نکنم. بین خانم ها میدونی چه تصوری رخ میده؟ میگه این دوران نامزدی منو بیشتر دوست داشت و الان کمتر. واقعا محبت شما کمتر نشده ها، چون ابراز محبتتون مدیریت نشد، غلط بود، توقع کاذب ایجاد کرد و یک مفهومی رو تو ذهن همسر شما شکل میده، دیگه اصلا نمیتونه 100 تا دلیل منطقی استدلال منطقی بیاره به خدا قسم من تو رو بیشتر از قبل دوست دارم، بابا سرم شلوغ‌تر شده، بابا کارم اینجوری شده، قبول نمیکنه. خودتو پیر پیغمبر، خودتو پاره کنی ببندی بدوزی هر کاری کنی قبول نمیکنه. چرا؟ چون اون حسیه که دریافت میکنه، از یه حسی دریافت میکنه. رضای از این اقدامات ریز گرفته تا اینکه محبت چه ویژگی هایی داره، من دوتاشو میگم، بقیهش همش اینا محبت میده تو بحثای خانواده، ولی بدونید اینا الان تو محبت کردن، توی رابطه محبتی که شما تو کار تشکیلاتی باید دارید، اینا باید بتونید تمرین کنید، تو رابطه محبتی که بین دو تا رفیق هست اینا باید تمرین بشه. که چی؟ خب من مدیر میبینم برای یه آدم بی‌ظرفیت در یه حد محبت میکنم، من مدیریت محبت با منه دیگه، من در یه حد میبینم آقا ظرفیتش 1 بنازه 1 بهش قضا میدم، اگه میبینم نه ظرفیتش بالاتر بنازه 2. رضا پس این که میگیم مدیریت محبت یعنی باید به اندازه‌ای که طرف نیاز داره بهش بدی،
یعنی زیاد محبت کنی ولی بدونی که ظرفیت این محبت رو بره ایراد نداره.
نه ولی به شرط این که بتونی، این که میگی ظرفیت داره، یه موقع هست میگی ظرفیت داره، یعنی که میتونه بعدم قبول کنه واقعیت‌های زندگی، اگه اینجوری باشه نه، یعنی اولش خودش میدونه که الان شما چون فرصت داری میتونی اینقدر براش وقت بذاری و بعدن هم اینو خودش پذیرفته که خیلی کم داری، ما اینا میشه تئوریاتی که فرض تو واقعیت نداریم، که پذیرفته که آقا قطعا 2 سال دیگه شوهر من سر شلوغ میشه، باید 3 شیفت بره سر کار تا بتونه اجاره خونه رو بده، نمیتونه اینقدر برای من وقت بذاره، طبیعیه پس از محبتش برای من کم نشده. محبت 2 تا ویژگی اساسی باید داشته باشه تو تعامل با هر کسی، نه تو با همسرات، تعامل با رفیقت هم همینه، با تعامل با پدر مادرت هم همینه، هیچ فرقی نمیکنه. 1 محبت باید به این معناست که آن گونه که نیاز اوست من محبت کنم، نه آن گونه که من میخواهم. خیلی فرق داره. به این برادر من، مادر شما دوچار کسالت شده، درسته؟ الان نیاز یک بستری دوچار آسیبی شده که نیاز به محبت و حمایت شما داره. یه موقع از شما وضعت خوبه، میگی ما پول میدم 1 میلیون یه پرستار بیا 2 هفته کارهای خونه شما رو انجام ده، درست؟ محبت کردی دیگه، ولی این محبت نیاز مادرت نبود، نیاز مادرت این بود که خودت کنارش باشی. محبت به ظاهر خودت خیلی محبت کردی، لذا تو زندگی خانم آقای میگه، خانم میگه تو کجا من محبت کردی؟ میگه من اینه، تو هر چی خواستی من خریدم، شده بگی طلا من نخرم، شده بگی لباس من نخرم، شده بگی تفریح من نبرمت، میگه اصلا اینا برای من محبت نبود، من اینا نیازهای زندگیم بود بهت میگفتم، ولی تا حالا شده 1 ساعت بیای بشینی پیشم با من صحبت کنی؟ ببین نیاز اون خانم، لذا مصادیق محبت برای آقا و خانوم فرق میکنه. مثلا خانوم توجه رو مصداق محبت میدونه، آقا اقتداردهی رو مصداق محبت میدونه. لذا تو کادوی تولد که خانوما برای آقایون میگیرن، این خیلی جنگولک بازیه که برن مثلا آقای میره برای اون یه دونه ماگ میخره، خانم آقا هم میره جبران میکنه مثلا یه ماگ صورتی میخره برایش، در حالی که فکر نمی‌کنه که بابا به جای این اگه یه بار به شوهرت همون چیزی که اسلام میگه، یه بار تو کارات
مثلا میگفتی اجازه میگرفتی از شوهرت، این محبتی که این دریافت میکرد از شوهرت از خیلی بالاتر از 1,000,000,000 پوله، چون مرد براش خریدن های مدل ارزش نیست. ولی اگه ببینه خانومش اصطلاحا از ایشون اجازه میگیره، چشم میگه مثلا چیزی که اسلام میگه، میبینه خانومش تحت مدیریت ایشونو قبول کرده، این بالاترین سطح محبت رو برای آقا داره، یعنی جلوه محبت در درونش. ولی خانوم توجه میخواد، خانوم دنبال اقتدار نیست، یعنی شما باید توجه زیاده، پس از مقایسه معنا نداره. دو، محبت باید بدون توقع باشد. ببین برادر من، تو محبت اگه اومدی عقل محاسبه‌گرت رو به کار انداختی، نه طرف مقابلت از اون طلا خریدن احساس محبت میکنه، نه کسی دیگه. چرا؟ چون دو جای دیگه وقتی محبت کردی، برای اینکه این رفیقمون بیدارشی صلوات بفرستید. برای اینکه عقل محاسبه‌گرتو نباید به کار بندازی. یعنی چی؟ نگی من 10 بار به این محبت کردم، یک بارم به من محبت نکرده. من محبت میکنم که محبت ببینم. اصلا اینجوری نیست. انسان اگر از درون دقت کنید، انسان رشد یافته انرژی که دریافت میکنه از درونه. اصطلاحا ببین رفقا یه نکته میگم، اگه متوجه نشوید ولش کنید، مهم نیست خیلی. این که ببینید، ما قرار در عالم، من انسان قرار در عالم بشم تجلی خدا. خوب دقت کنید، اگه شدم تجلی خدا، یعنی من باید هرچی میتونم شبیه خدا بشم در صفات. خب خدا یکی از ویژگیاش فیاضه. یعنی چی؟ یعنی فقط میرساند، چیزی دریافت نمی کند. مؤمن شخصیت قوی، شخصیت برتر اینه، چیز نیاز نداره، اصلا دیگران توقع نداره که آقا من به تو یه بار اومدم تو مشکل مالی داشت کمک کردم، الان من به مشکل مالی خودم، تو چرا نمیدونی من کمک کنیم؟ با این نگاه توقع داره. و این اگر کسی با این نگاه محبت کنه، بعد یه مدت تو پک و پرش میخوره. چرا؟ چون این دنیا نامرده دیگه، لزومن اون چیزهایی که شما انجام دادی جبران نمی کنه. بعد ما شک میکنیم، میگه اصلا آدم نباید به این مردم، برای این مردم کاری بکنه، نباید برای این زن آدم کاری بکنه، نباید آدم برای پدر مادرش کاری بکنه. چرا؟ چون 1,000 تا کار برای پدر مادرت کردی، اومدی دم ازدواج یه چیزی خاصی پدر مادرت انجام ندادن، چون با این نگاه برای پدر مادرت کار انجام دادی که یه روزی دیگه برات کاری انجام بدن. ولی مؤمن اینطوری نیست. مؤمن انرژیشو از منبع بالاتر که به نام خداست دریافت میکنه، و از خودش و به دیگران فقط نفع میرسونه. شما حاج قاسم رو ببینید، اصلا رفقا آدم با این نگاه اگه محبت کنه، میتونه در مقابل نامهری های دیگران باز هم محبت کنه. قرآن مگه نمیگه که آقا حتی اگه به کسی که شما محبت نمی کنه سلام نمیده، شما به سلام بده؟ مگه نداریم؟ مگه نمیگه اگه کسی به تو فحش داد، چهارش فحش نده؟ چجوری میشه آدم اینجوری با این نگاه؟ الا ولابد باید این اتفاق بیفته که من بتونم. معلومه که والا آدم نمیکشه دیگه، تا که چقدر آدم بکشه. آیه دیگه هم هست، بله، اون توی روابط اجتماعی و اصطلاحاً حکومتیه، اون درسته، ولی تو روابط بین الفردی بین مؤمنین این نیست. اتفاقا میگه اگه اون کافر تو جامعت داره به بوت تو و فلان تو فحش میده، تو به بوتش فحش نده. چرا؟ چون تو یک محیط اجتماعی. بله، تو مسائل حکومتی، مسائل حکومت داری، بله اون هست، اون به خاطر اینکه خودش اقتدار نظام شامل میشه. حالا اینا بحث داره ها، اینا ظرافت داره همشا، اینا فقط من دارم تیتر میگم خدمتتون، یه فایلی تو ذهنتون باز بشه، برید تو مطالعاتتون دنبال اینا بگردید، پیدا کنید پاسخاشو پیدا کنید. مهارت بعدی که ادامه مهارت، مهارت گفتگوه. خواهش میکنم کتاب سر دلبران برای بانکی پور، این مهارت رو اونجا تا بخشی من دیدم کار کرده و خوبم کار کرده. یعنی تو کتابایی که واقعا بگیم خیلی هست تو مهارت گفتگوها، اومدن بحث روانشناسی اینا گفتن که خیلی به کار ما نمیاد، تو بحثای علمی جایگاه علمیش خوبه، جایگاه علمیش خوبه، ولی الان کف دست بخواد یه چیزی دستتون بده اینجوری نیست. برمی راحتی ها مهارت گفتگو باید یاد بگیریم رفقا. الان شما تو جلسات خودتون تو تشکیلات ببینید هنوز ماها بلد نیستیم با خودمون حرف بزنیم، دعوا میشه تو جلسه، فلان میشه. چرا؟ چون مهارت گفتگو بلد نیستیم، مهارت شنیدن بلد نیستیم، مهارت اینها. شما یکی از مهارت هایی که مجری باید فوق العاده بلد باشه مهارت شنیدنه، هر کی نداره اینو، که باید خوب بتونی گوش بدی که طرف بتونه حرف بزنه. مهارت اینها ظرافت داره، چجوری اتفاق میفته تمرین داره. مهارت گفتگو هم همین، اگر تو خانواده مهارت گفتگو نباشه تمام بنیان خانواده به محبت و همین گفتگوی تو زندگی اینا نباشه مطمئن باشه رابطه بین زن و مرد سرد میشه. نکته بعد مهارت حل مسئله است که دیگه اینم خیلی بحث نمی‌کنیم، می‌خوام چون تو این یکی دو دقیقه اگه برسیم چند دوستای دیگه هم بگم. یه صلوات خط کنید. به نظرم حالا اگه اجازه بدید این دو ستای دیگر رو بذاریم جلسه بعد، یه ده دقیقه اولش عرض کنیم خدمتون. اگه کسی توی این یه دقیقه سوال داره در خدمتش هست. بفهم مهارت ها
از کجا بفهمیم نداریم؟ یه سری جنان تصور اینی که مثلا مهارت گفتگو کردن رو داریم ولی میری میبینی نداریم.
علائمش اینه، علامتش اینه که شما ببینید تو مهارت گفتگو با افراد مختلف که گفتگو میکنید آیا گفتگوهاتون سالمه یا نه. مثلا چقدر گفتگوهاتون به نتیجه منجر میشه، چقدر گفتگوهاتون به مشاجره ختم پیدا میکنه. بهترین راهکارش هم اینه شما گفتگوی مطلوب و تراز رو تو همین کتابی که عرض کردم ویژگی گفتگو رو مطالعه کنی، بعد ببینید که این سری خلاش ما رعایت نمیکردی، نه که بلد نمیتونیم، نه نمیدونستیم که باید تو گفتگو اینجوری باشه. مثلا تو گفتگو میگن آقا پیش فرض رو باید کنار بذارید. مثلا میگم من رفیقم خیلی میشناسم، هم که میگه بگه الف میگم میدونم دیگه، تو میخوای اینو بگی دیگه، بابا بذار حرفشو بزنه. رضا شما تو با یه پیش زمینه ذهنی اگر داری دیگه همه حرفای بعدیش هم با همین قضاوت میکنی، میگه بابا منظور من نیست، میگه من میدونم تو دیروزم اینو گفتی، امروز هم میخوای اینو بگی، یعنی با یه ادبیات دیگه میگی. ها الا بلا بابا من منظورم این نیست، دارم یه حرف دیگه میزنم از یه جهت دیگه. چون پیش فرض داریم، یکی از مثلا تو ذهنش تو گفتگو اینه دیگه، تا مهارت‌های کلامیش و اینها هم باید پیگیری کنید. انشالله خدا بهتون یک حوری خوب تو این دنیا، کسی بهتون خلاصه در نمیده، تو اون دنیا رو داریم دعا میکنیم، یه حوری خوب قسمتتون کنه که اون دنیا هم زجرتون بده. یه صلوات بفرست نه صلوات